أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب بیان الفرقان بخش مهدویت تخصصی رسیدیم به صفحه 842، حدیث چهارم از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، که علقمه ابن محمد حضرمی روایت کرده که حضرت صادق فرمودن سلام علیکم. امامان 12 نفرم. عرض کردم که یبن رسول الله، نام ایشان را برای من بیان فرما. فرمود از گذشتگان علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی است، بعد منم. عرض کردم بعد از شما کیست ای فرزند رسول خدا؟ فرمود من وصیت کردم وسی فرزندم موسا را قرار دادم و او بعد از من امام است. عرض کردم بعد از موسا کیست؟ فرمود علی پسر او که نامش رضاست و در زمین قربت در خراسان دفن شود، و بعد از علی پسرش محمد، و بعد از علی فرزندش علی، و بعد از علی پسرش حسن، و مهدی از اولاد امام حسن عسکری است. پس آن بزرگوار فرمود حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از علی، که فرمود رسول خدا فرمود یا علی، به درستی که قائم ما هرگاه خروج کند جمع می شود نزد او 313 مرد به عدد مردان غزوه بدر، سپس هرگاه وقت خروجش نزدیک شود برای او شمشیری در غلاف که صدا زند او را و گوید برخیز ای ولی خدا و بکش دشمنان خدا را. پس این هم یک روایت دیگه ای که روایت چهارم از امام صادق علیه السلام، که نام تک تک 12 امام برده شده و در خصوص حضرت صاحب و اینکه 313 مرد از یاران حضرت صاحب هستند، و نیز اینکه معجزه‌ای در ارتباط با شمشیر امام زمانه که هر وقت خروجش نزدیک بشه فرمودن که اون خودش از غلاف خارج میشه، به صدا در میاد و میگه برخیز ای ولی خدا و بکش دشمنان خدا رو. شبیه این روایت هم یادمه که قبلا خدمت رفقا خوندیم روایت رو در صفحه 794 از همین کتاب بیان الفرقان. اونجا روایتی بود از نبی اکرم که حضرت رسول فرمودن که برای او پرچم و علمی است، هرگاه وقت خروج او برسد آن پرچم باز شود. یک معجزه در مورد حضرت، و خدای آن را به سخن درآورد، پس ندا کند آن حضرت را اخرج یا ولی الله وقت اعداء الله، خروج کنه ولی خدا و بکش دشمنان خدا را. باز شدن پرچم، سخن گفتن او برای آن حضرت در امر ظهور، دو علامت و نشانه است. بعد فرمودن او را شمشیریست در غلاف، در غلاف، هرگاه وقت خروج برسد آن شمشیر از غلاف بیرون آید. این شبیه همین حدیث، خدای آن را به زبان درآورده و ندا کند خارش شو ای ولی خدا، که حلال نیست از برای تو بازنشینی از دشمنان خدا. آنگاه خارج می شود و هر جا دشمنان خدا را بیابد آنها را می کشد و حدود خدا را به پا می دارد، حکم می کند به حکم خدا. و تا آخر حدیث. پس این حدیث هم شبیه همون اون قسمت آخرش که ازت فرمودن که چنین ویژگی و معجزه‌ای در ارتباط با شمشیر هستش. و این خب استبعادی هم نداره، ولی وقتی بحث معجزه بشه، ما وقتی که ببینیم در قرآن مثلا صحبت میکنه نسبت به حضرت موسی، که حضرت موسی وقتی که در اون بیابون با آتش برخورد میکنن که اون آتش به عنوان نشانه خداست و خداوند تولید صوت در آتش میکنه، خب این چه گیری داره که چه استبعادی داره که میخوام بگم که چنین شمشیری هم خداوند معجزه الهی بخواد به سخن در بیاد. یا از معجزات نبی اکرم که شیعه و سنی نقل کردن، اینکه نبی اکرم مقداری سنگ ریزه شن در دست گرفتن و اینها شروع کردن به اقرار کردن بر نبوت خاتم النبیین. یعنی از معجزاتی که در ارتباط با ایشان صورت گرفته. پس اینم به عنوان یک معجزه، معجزه هم که یک امر خارق‌العاده یا امریه که خلاف قوانین عموم و طبیعی هستش، پس این قابلیت هستش که چنین اقراری رو داشته باشه، چنین اعترافی رو داشته باشه. اما حدیث پنجم، اینم از حضرت صادق علیه السلام، ابن بهلول گفت که حدیث کرد مرا عبدالله ابن ابی حزی، ابل حزی، سوال کردم از او امامت برای چه کسی واجب و ثابته و علامت کسی که امامت برای او ثابت و واجبه چیه؟ فرمود دلیل بر این راه و این دین آن کسی است که حجت بر مؤمنین و قائم به امور مسلمین و ناطق به قرآن کریم و عالم به احکام دین، دین برادر پیغمبر اکرم، عالم به احکام دین برادر پیغمبر اکرم و خلیفه و وصی او بر امته. پس اینجا صحبت از این شد که علامت کسی که امامت داره کیه؟ این کسیه که تسلط به قرآن داشته باشه، تسلط به علوم وحیانی داشته باشه و اینکه منتخب از ناحیه نبی اکرم که همون خلیفه و وصی و برادر او، یعنی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و ولی او که به منزله هارون نسبت به موسی بود. این حدیث منزلتی که هستش که منزلت هارون برادر موسی نسبت به موسی به مانند منزلت آقا امیرالمؤمنین نسبت به نبی اکرم، الا اینکه هارون پیامبر بود، امیرالمؤمنین وصی هستن. این حدیث منزلته که نشون میده که ایشان جانشین و خلیفه بلافصل هستن. ولی او که به منزله هارون نزد موسی بود، کسی است که اطاعت او به امر پروردگار متعال واجبه. و آن این آیه سوره مبارکه نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، اطاعت اولی الامر کنید. که خب اولی الامر مصداق اولای اون، مصداق اولی اون وجود ناظرین امیرالمؤمنین و مصداق آخر اون وجود ناظرین خاتم الاوصیا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. که همینطور که خداوند اطاعت خودشو واجب کرده، اطاعت از پیامبر خودشو واجب کرده، اطاعت از این اولوالامرم واجب کرده، یعنی اطاعت از امیرالمومنین هم واجب کرده. این یکی از اون آیاتیه که یک نفر میتونه بحث بکنه، احتجاج بکنه، چون بعضی از این آقایون اهل توست تسنن خیلی ها میگن که اولی الامر یعنی پادشاه. خب پادشاه که شما اطاعت تام که نمیتونی ازش بکنی، ممکنه یک پادشاه جائری باشه و این شما تبعیت بکنی، شریک ظلم او بشی. ما اینطوری همچه دستوری که نداریم که. بعد در ادامه حدیث فرمودن که بله، که ترجمه اینه که ترجمه حدیث، ای کسانی که به خدا گرویده اید، خدا و رسول او و صاحبان امر را اطاعت کنید و آن کس را که خدا در کتاب خود معرفی کرده. بعد اشاره میکنن که به این آیه، آیه در سوره مبارکه مائده آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه رو حضرت میفهمن که در شأن آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه، که انما حصر رو میرسونه، مفید حصر یعنی فقط، ولیکم ولی شما یه الله و رسول الله و کسی که ایمان آورده، الذین یقیمون الصلاة نماز رو به پا میداره و یؤتون الزکات در حالی که زکات هم میده و هم راکعون در حالی که در رکوع هستش. این فرمودن که از اینها به عنوان کسی که ولی شما هستن اولا به تصرف و تبعیت محض باید بکنید. پس خداوند متعال و وجود ناظرین پیامبر و اون شخصیتی که اقامه صلات میکنه و ایمان آورده و اقامه صلات میکنه و در رکوع زکات میده، یعنی اعطا میکنه چیزی رو به فقیر. خب این آیه از آیاتیه که شیعه و سنی گفتن در ارتباط با آقا امیرالمومنین. ما یکی از آیاتی که خوب این آیات یاد بگیریم، گویا آقا میگن کجای قرآن اسم امیرالمومنین اومده؟ این شأن نزول چه اگه نگاه بکنید در ارتباط با آقا امیرالمومنینه. حالا در خصوص این نکاتی رو من ذکر میکنم، بعد گویا اوقات اشکال گرفته میشه، میگه اگه در مورد امیرالمومنینه چرا گفته والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة، بعد هم را که اونجا جمع به کار رفته، جمع به کار برده، از در که یکی بوده که این حقیقتی که اقامه صلات کرده و در رکوع به تعبیر انگشتری رو به اون سائل داده، چرا جمع به کار رفته شده؟ خب این پاسخش اینه که در ادبیات عرب به طور مکرر دیده شده که از مفرد به لفظ جمع استفاده شده. ما گاهی اوقات در فارسی هم داریم، مثلا از باب احترام و اکرام مفرد رو جمع میگیم شما، شما که مفرد نیستش، که میگیم شما به شما بفرمایید، شما که اگه بخوام درست بگیم بگیم تو بفرمایید، از باب اکرام و احترام به کار میبریم. همین مسئله هم هستش. علامه امینی 20 نمونه از این آیاتو در جلد سوم القدیر صفحه 231 میارن که اینها این مفرد بوده اما با لفظ جمع به کار رفته شده. پس اینجا هم همینطوره، میشه از باب اکرام به این شخصیت هم راکعون چنین چیزی مطرح شده باشه. به علاوه این که خب حالا گاهی اوقات میگه از کجا معلومه در مورد حضرت امیر هستش؟ بله، یک کتابی هستش، کتاب خوبیه، امامت در آینه کتاب و سنت، که دو بزرگوار از اساتید عرضم به حضور شما که جناب آقای استادی و جناب آقای عدالتیان این کتاب رو نوشتن. بعد یک قسمت همین آیه رو بحث کردن، اسنادی رو آوردن که در مدارک عامه مفسرین و محدثین دلالت کردن که این آیه در شأن آقا امیرالمومنینه.
یه حدیثی هم اومده بود که دو تا مسیحی مسلمان شده بودن اومدن جای پیامبر،
خب
گفتن که ولی شما کیه؟ بعد پیامبر گفتن برنشین بریم مسجد، بعد از کسی که از اونجا رد شد بکنم اینطوری به حدیثش میپرسن که کی بود داخل مسجد، از همون سائل که میاد بیرون میکنن کی بود داخل، میگن که در چه حالتی بود، میگن نماز میخوند در حال رکوع بود، گفتن به هیچ چیزی هم داد، گفتن بله این انگشت، بعد رو به اصحاب همون مسیحایی که مسلمان شده بودن گفتن که ولی من قطعا ایشونه، بعد این آیه اونجا نازل شده.
میاد حالا اونم میگم خدمتتون. بله این مسئله هم هستش، به نحوه دیگه ای هم گزارش شده. حالا این آیه که در شأن آقای امیر المؤمنین کجاها گفته شده، مثلا طبری در تفسیر جامع البیان در ذیل این آیه، در ذیل این آیه گفته این در شأن آقا امیر المؤمنین ماجراش هم گفته در جلد 4 صفحه 380. یا ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم در ذیل آیه جلد 2 صفحه 67، یا آلوسی در تفسیر روح المعانی این مسئله رو در ذیل آیه آورده، قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن، فخر رازی در تفسیر کبیر جزء 12 جلد 6 صفحه 25 این آورده، واحدی در اسباب النزول صفحه 133، رشید رضا در تفسیر المنار ذیل آیه جلد 6 صفحه 442، نسفی در تفسیر النسفی جلد اول صفحه 328 در ذیل آیه، ابن اسیر در جامع الاصول باب فضائل علی ابن ابی طالب بله در جلد 9 صفحه 478 اینو آوردم. علاوه بر این مدارکی گفتیم، حاکم حسکانی حنفی نیشابوری که ایشون از دانشمندان قرن پنجمه نیز در شواهد و تنزیل به طرق مختلف نقل میکند که آیه درباره حضرت علی علیه السلام، شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 209. او از ابن عباس به 5 طریق و از عمار یاسر به 2 طریق و از جابر بن عبدالله انصاری به 1 طریق و از مقداد به 1 طریق و از ابوذر به 1 طریق و از انس بن مالک به 2 طریق و از محمد بن حنفیه به 2 طریق و از عطاء بن صائب به 1 طریق و از عبدالملک بن جریح به 1 طریق این حدیث رو نقل کرده. یعنی میخوام بگم این حدیث مختلف هم آورده شده. مرحوم علامه امینی این آیه رو در مورد حضرت امیر از 66 نفر از بزرگان علمای اهل تسنن به ذکر دقیق مدارک و منابع اون نقل کردن که حالا خود القدیرم من آوردم، این چاپ بیروتیش جلد 3 القدیر رجوع بفرمایم در صفحه 91 نوشته 5 انما ولیکم الله و رسوله، آیه رو میارن بعد شروع میکنن در چند نفر اسناد مختلف رو ارائه میدن از عامه که این ذکر کردن که این در شأن آقا امیرالمؤمنینه. در ترجمه القدیرم جلد 3 این ترجمه ای که هستش بله در صفحه 70، در صفحه 70 اینو ایشون ترجمهش هم ذکر کردن که اسناد مختلف ارائه شده که میتونن رجوع بکنن، به از 66 نفر اینجا آورده شده. و نیز در کتاب احقاق الحق همین معنی از کتب بیشتری نقل شده، احقاق الحق مال مرحوم قاضی نورالله شوشتری بله جلد 2 صفحه 392 تا 407 این اسناد مختلف از عامه نقل کردم که در میان روایات این حدیث نام عده‌ای از اصحاب پیامبر به چشم می‌خوره، کسایی که گزارش کردن این آیه در شأن کی و چی، یکی خود آقا امیرالمومنین، یکی امام حسین، یکی ابن عباس مفسر بزرگ قرآن، یکی ابوذر، یکی عمار، مقداد، جابر، انس ابن مالک و ابو رافع و عمرو ابن عاص و این افرادم به عنوان کسانی که از صحابه هستن این ماجرا رو گزارش کردم. نزول این آیه در شأن از امیر خلاصه شو به نقل از سیوتی میخوام بخونیم. سیوتین عالم اهل تسنن در کتاب الدر المنصور، ایشون در ذیل این آیه جلد دوم صفحه 519 میگه، ابن عباس میگه که حضرت علی در حال رکوع نماز بود که سائلی تقاضای کمک کرد و آن حضرت انگشترش را به او صدقه داد. پیامبر از او پرسید چه کسی این انگشتر را به تو صدقه داد؟ سائل به حضرت امیر اشاره کرد و گفت آن فرد که در حال رکوع است. در این هنگام آیه انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون نازل شد. پس این گزارشیه که ابن عباس میکنه و سیوطی اینو نقل کرده. حتی اینقدر این مسئله بیان بوده، سلام علیکم، آشکار بوده که شاعری بوده معروف در عصر نبی اکرم به نام حسان ابن ثابت، شاعری بوده در عصر نبی اکرم، اینو به شعر آورده که ترجمه شعریه که تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی، جانهای قوم فدای تو ای بهترین رکوع کننده، و به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرده و آن را در قرآن مجیدش تبیین نموده. یا حتی شعر دیگه‌ای که سبط ابن جوزی، این عالم اهل تسنن، باز از حسان نقل میکنه، حسان ابن ثابت میگه چه کسی انگشترش را در حال رکوع صدقه داد و این مطلب را در دل خیش پنهان ساخت و خدا به تعبیر آشکار نمود. نگو خدا آشکار کرد با نزول این آیه انما ولیکم الله، نشون داد که این چه شخصیتی هستش و معرفی کرد که مصداق ولی بعد از نبی آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه. خب این پس یکی از مواردی که میشه استفاده کرد که در ارتباط با امیرالمومنینه. دیگه اینجا نمیشه دیگه مثل این بندی که هستش من کنت مولا فاز علیون مولا بگنی دوسته، دوست اینجا وقتی نگاه میکنی اونجا هم مسخره بگی دوسته، بخاطر دیگه اون همه جمعیت بخواد جمع بکنه بگه هر کی با من دوسته با علی دوست باشه. قرآن میگه که شما برادرین، اخوه این با هم دیگه، برادری بالاتر از دوست بودنه که همه با هم دوست باشیم. نگه سه روزی جمعیت رو تو گرما جمع بودن هر کی با دوست داره، علیه عزو بالله اگه کسی این حرف رو بزنه در عقل اون نبی باید شک کرد که چرا باید این کار رو بکنه، یه هم آدم رو جمع بکنه، اون نبی که شما داری معرفی میکنین، همچه چیزی که اصلا معنا نمیده. کما که قبل و بعد خطبه قدیرم که وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که اقرار گرفته به تعبیر آیا من از خودتون نسبت به خودتون اولا نیستم یا اولا به تصرف گفتن، چرا بعد این مسئله رو گفته؟ خب این واضحه. و خب این آیه میشه استفاده کرد که بله این کسانی که به عنوان ولی هستن خدا هستش و رسوله و این شخصیتی که در حالت نماز و در رکوع این انگشتر این زکات رو داد، این نشون گفتن کجای قرآن گفت آقا امیرمون این نشون میده، نه 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 ما اهل تسنن بگه اینا تو مدارک خودتون گفتن این در شأن آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. خب این یه نکته. نکته دیگه بله اینه که عرض کردم که به لفظ جمع اومده، بعضی ها خواستن خچه وارد بکنن، گفتن آقا اینجا گفته هم راکعون، هم از دهمی که هم نیستش که، یک نفره، این به چه صورت باشه؟ اتفاقا خود اهل تسنن همین اومدن توضیح دادن، توضیح کردن، گفتن هم اومده گیری نداره. مثلا تفسیر کشاف مال زمخشری، تفسیر زمخشری یک تفسیر ادبیه در مقابل جامع البیان تبرسیه، یک تفسیر ادبیه و خیلی تفسیر خوبی هم هست، لازم لغتی بتونه یه نفر کار بکنه، ولی مال عامه مال ایشون هستش، ولی تفسیر خوبیه، میشه استفاده کرد، لازم لغوی قابل استفاده. ایشون وجه دیگری رو برای جمع آوردن ذکر میکنه و آن ترغیب و تشویق مردم به نیکی و احسان نسبت به فقرا و اهتمام فوق‌العاده به اونه. میگه بله گفته نسبت به است امیره، ولی شما جمع آورده بود این پیرو این فردم حرکت بکنین. یعنی که واقعا یک نفر نیاز داشته باشه ولی در رکوع باشی در حد نیاز هم باشه، نمازت که باطل نمیخواد بکنی، در همون حالت میتونی یک زکات و یک صدقه و به تعبیری مشکل یک مؤمنی رو حل بکنی. این تعبیر رو ایشان آوردن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان که تفسیر شیعی است، ایشان میامن نکته اطلاق لفظ جمع به امیرالمومنین تفخیم و تعظیم اون حضرته. این از دیکتره، یعنی از باب احترام و اکرام چه چیزی رو گفتن. چرا که اهل لغت جمع را برای مفرد به جهت تعظیم و احترام اطلاق میکنن و این حقیقت به اندازی مشهور است که احتیاج به استدلال نیستش. مجمع البیان در ذیل آیه جلد سوم صفحه 364 این مسئله رو بیان کردن. اینا گفتن چی؟ گفتن این ادباب ترغیب و تشویق عمومه، لذا جمع گفته که شما هم درسته یه نفر بوده اما برای که شما رو تشویق بکنیم که بله در حالت رکوع بودیم ما جمع رو بکار بودیم به کل مردم، یعنی کار انجام بدین، اینو داریم به شما تشویق. ولی خب این همچی دلچسب نیستش. این دومی ادباب اکرام و احترامه که میخوام در نظر بگیرید که خود علامه امینی هم در همین جلد سوم القدیر ذکر کردم که بله ایشان 20 نمونه میاره که در قرآن مفرد اما با لفظ جمع اومده. پس اینم یه مسئله ای که در این خصوص. نکته دیگه گفتن آقا زکات گفتن به چی تعلق میگیره. مثلا میگی که وقتی 40 تا گوسفند داری یک گوسفند رو بده به عنوان زکات به گندم، مثلا به جو. میگی زکات انگشتری داره که زکات نیستش که. زکات به چه معنی؟ اشکال دیگه اینطوری گرفتن. پاسخ اینه که لفظ زکات از لحاظ لغت به معنای صدقه مستحبی هم اطلاق میشه. یعنی زکات حتما نباید اون زکاتی باشه که در کنار خمس هستش که فرض کنیم به 40 تا گوسفند یک گوسفند در سال باید بدین. نه، به صدقه مستحبی هم زکات اطلاق میشه. هم به این زکات مستحبی که صدقه میدی هم زکات واجب، اون زکاتی که عام مطلقه. کما اینکه صلات وقتی نگاه میکنی صلات معنی نماز هست، معنی دعا هم هستش. لغتی صلات معنی دعا هم به کار میره. خب در این خصوص حتی جناب جساس یک فقیه حنفی از علمای عامه هستش، ایشان در کتاب احکام القرآن جلد 4 صفحه 102 می‌نویسه که آیه شریفه دلالت بر این که صدقه مستحبی زکات نامیده می‌شود، زیرا علی انگشتر خود را به عنوان صدقه مستحب بخشید. حتی عالم سنی هم میگه برای گیری نداره صدقه مستحبی هم کمک به یک فقیر هم ما بخوام به عنوان زکات حساب بکنیم، اینم گیری نداره. یه نکته دیگه باز اینجا ذکر کردن که اینم خوبه بخونم، در کتاب الامامه عند شیعت الامامیه مال مرحوم آیت الله عاشق جواد خراسانی، ایشان میفهمن نکته جمع آوردن اینجا که به صدر جمع اومده، یه نکته دیگه هم ایشان مطرح میکنه. نکته جمع آوردن این است که اگر به صورت مفرد میامد برخی پیامبر را متهم می نمودند که به جهت شدت میلش به حضرت علی از روی هوای نفس او را اختیار نموده. می گوید خب بله دیده که شنیده که این گفته که چیزه، ولی به صورت عام اومده و گفته کی بوده مصداقش؟ گفتم مصداقش کی بوده؟ معلوم نبوده که این یه نفر بوده دو نفر اصلا معلوم نبوده. بله گفتم بله این بوده، این آقا به من در حالت رکوع که بود به من انگشتری داد. بنابراین خداوند این امر را به وصف کلی ذکر نموده تا سوء ظن نشود و به حسب ظاهر فرمود که هر کس واجد این صفت باشد ولایت دارد. یه چیز عام میگفته. خب حالا کی بوده؟ کی واجد این صفت بوده؟ سائل گفته که این آقا به من دادش، انگشتر رو دادش. این وجه
بوده؟
بله؟
راوی کی بوده اینجا؟
اینجا راوی خود همون فرد بوده. خود همون فرد دیگه انگشتری رو میداده، وقتی پیامبر سوال میکنه که کی به تو کمک کرد، اشاره میکنه میگه این آقا به من کمک کردهش، و آیه نازل میشه که انما ولیکم الله، در حال این ولی شما و این شخصیتیه که در این اوصاف چنین زکاتی رو به تعبیری داده. باز اشکالات دیگه این مطرح شده. اشکال دیگه این مطرح شده اینه که میگن آقا شما مگه نمیگید که امیرالمومنین اینقدر غرق و معنوس با خداوند بود که در یکی از جنگ ها که تیر به پاشون میره فرو میره، بعد میگن چیکار بکنیم؟ میگن علی طاقت نمیاره، الا اینکه تو نماز باشه، در حالت نماز اینقدر معنوس با خداونده تیر رو از پاش بکشین و تیر رو میکشن متوجه نمیشه. خب این حضرت علی که تیر رو از پاش میکشن متوجه نمیشه در نماز که انس با خداونده، این چطور میشه یه فقیری بیادش بگه آرون کی هست به من کمک بکنه، حضرت هم تو رکوع بیان انگشتش رو در بیان اشاره بکنن بدن، میگه این دوتا با هم دیگه تعارض داره. اول این نکته رو من عرض بکنم که صرف نظر از صحت اون روایتی که تیر به پا فرو رفته، چون بعضی از محققین کار کردن اصلا همچین روایتی سند درستی نداره، اما گیری هم نداره، ما به سندش کاری نداریم، محتواش گیری نداره، محتوای درستیه. اما بحث سر اینه که حضرت امیر اینجا بحث حالی که نبوده که اینها شخصیت هایی هستن که ائمه معصومین مطیع پروردگارن، یعنی در هر جا که جایگاهش باشه اون کار رو انجام میدن، اگر چنانچه جایی باشه که ولو در نماز کمک بکنن، رضایت خدا، اطاعت خداوند، خوشنودی خداوند در ای باشه، اون کار رو انجام میدن، توجهشون در این خصوصه. و اگر به این صورت باشه که در نماز تیر رو از پا بکشن، جوری خودشون رو متمرکز بکنن در انس به پروردگار که زجر کمتری بکشن، بازم چنین گیری نداره. این مثل آدم های معمولی نیستن که بگین توجهش بوده، غافل بوده از چیز دیگه ای. حضرات معصومین در هیچ شرایطی غافل نمیشن، غافل نسبت به یک غیر معصومه، غفلت نمی کنن، ولی این که انس به خدا اینطور نیست که بقیهش نفهمه چیه، میفهمه، اما توجهش به خداونده. این نکته به این صورته. لذا فخر رازی در التفسیر الکبیر جلد ششم صفحه 30 در ذیل این آیه، در ذیل آیه میفهمن لایق به حال حضرت علی این است که مستغرق در ذکر خدا باشد و کسی که چنین باشد نمیتواند کلام دیگری را بشنود و بفهمد، که این مسئله رو مطرح میکنه ایشان. بعد همین جناب جساس، باز جساس متوفی 370 از علمای عامه، در احکام القرآن جلد 4 صفحه 102 در ذیل این آیه مطلب جالی، روایاتی رو وارد شده که انجام کارهای مختصر در نماز را جائز می شمارد، از جمله روایات پیامبر اکرم. حالا یک سری کارهایی رو در نماز بگیم مبطل نماز نیستش، مثلا شما در این حالت هستین الله اکبر نماز میکنی، صورتت میخاره، این مبطل نمازه؟ مبطل نماز نیستش که، حالا نماز دیشته کنی نخوری که، نه اشکالی هم نده. اتفاقا اگر چنانچه نخارونی این صورت تو، میبینی یک پشه ای هستش، نخارونی اینقدر حواستو پرت میکنه که بقیه نماز هم درست نمیخونی، مجبوری دور بکنی از خودت که بتونی بقیه نماز هم درست بخونی، تو گیری نداره که. و از جمله روایت شده، اینجا هم جساس میبینه که پیامبر در نماز گاهی نعلین خودشو از پا در می آورد. ببینید نعلین هایی که در زمان پیامبر بود ذکر کردن، به گونه ای بود که انگشت پا بیرون بود و برای سجده مانع نبودش. در سجده مواضعی باید به زمین باشه، از جمله دوتا انگشت شسته، اگه انگشتای دیگه باشه اشکال داره، سجده شما رکن هم از اشکال داره، فقط دوتا انگشت شست باید نوکش به زمین باشه. حالا بحث اینه که در با کفش میشه نماز خون، میگن اگه کفش یک جوری باشه که این انگشت بچسبه، که اینم به کفش بچسبه، فاصله نباشه، بعضی کفشا نوکاش تیزه، ای که اینجا قرار میگیره، فاصله هوایی، این نماز باطله. اما اگه کفش یه جوری باشه که بچسبه به این انگشت، بچسبه به این کفش، کفشم که به زمین کسش نماز درسته در حالت اشکال نداره. بله مثل اونه جوراب پای من باشه، حالا چی شده؟ کفش یک مقدار از جوراب زخیم تره، گیری نداره، اما باید فاصله ای نباشه. لذا خیلی یاده کردن که در میدانهای جنگ بعضی وقتا نمی شده، آماده باید می بودن برای جنگ، نمی شده این کفشا رو در بیارن به همین صورت، ولی انگشتا می چسبیده نمازم می خوندن. یا حیوان وحشی بوده که احتمال بوده حمله بکنه، چیکار میکردن؟ اونجا به همین صورت نماز میخوندن. اینجا این جساس آورده که پیامبر اکرم در نماز گاهی نعلین خودشو از پا در میآورده، این نعلینش ولی یه جوری بوده که انگشتشون بیرون بوده، انگشت به زمین میخورده، به زمین میخورده، انگشت پا بیرون است و برای سجده مانی نیست. گاهی دست به محاسن میکشیدن یا اشاره میفرمودن، یه بچه را بیانه، گاهی کودکی را بغل میکردن هنگام سجده بر زمین میگذاشتن و پس از سجده بر میداشتن. در حالات سید الشهدا هم هستش که پیامبر اکرم دیدن بر سجده بودن، سید الشهدا رفت رو پشت پیامبر شد، حضرت سجدهشون رو طولانی کردن، طولانی کردن. چرا طولانی کردن؟ بعد دیدن امام حسین پشت پیامبره، به خاطر که بچه به همین حالت بوده سجده رو پیامبر طولانی کردن و بچه رو کنار میذاشتن. مثلا به تعبیر میخوام بگم که اگه چنین چیزهایی رو ایشان نقل میکنه، میگه پیامبر چنین چیزهایی گزارش شده در تاریخ. حالا نسبت به حضرت امیر که این چیزی این گیری نداره که یه نفر بخواد این اشکالات رو بگیره و اصل این جریان رو بخواد باطل بکنه. به علاوه دقیق ترش که گفتم اینه که اینها دنبال چی بودن؟ دنبال، یعنی به تعبیر اراده معصومین، اراده خدا بوده، یعنی اون چیزی رو اراده میکردن که رضایت خداوند در اون باشه. لذا در زیارت آل یاسین میخونیم که السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، یعنی این کاری که شما داره میکنین دلیل اراده خداونده، دلیل خواست خداونده، چون خدا میخواد این کار انجام بدین. لذا خواست خدا باشه، خواست خدا بر این بوده که امیرالمومنین در رکوع بخواد انگشتری بده، یا خواست خدا بر این بوده که امیرالمومنین در حالت نماز به این حالت میشه که تیر از پای حضرت بکشن تکانم نخوره. یکی دیگه گیری نداره دیگه، یک جور نباید عمل کنه.
میشه گفتش که بخاطر اهمیتش هر جا گفتن اکثر جایی که تو قرآن گفته شده یقیمون الصلات و یؤتون الزکات هم اومده. خب میشه اینجا اینجوری هم تفسیرش کرد به خاطر اهمیت شدید همین صدقه.
اینو میشه گفت
کنار هم
اشکال نداره. اشکال سری که هست امیر باید میگفتن که صلاتشو به اتمام میرسون بعد میدن، میگن چرا اینطوری بوده؟ اساس تامین میگن بعیده، میگم میگم نه گیری نداره.
فردی بوده که این کارو انجام
دادن. بله.
پس این رو میشه مخصوص ایشون.
مخصوص ایشون. به علاوه اینا میان اشکال میرن، میگن این کار از هست تامین بعید بوده که این کارو بکنه، میگم نه، میگم گیری نداره که چنین کاری رو بخواد انجام بده. پس اینم یه نکته ای که اینجا یک اشکال دیگه هم گرفته شده که دیگه حرف عادی زیاده. میگن این انگشتر چه قیمتی داشته؟ یک قیمت های مختلف گفتن، چند دینار، اون یکی گفته، همه حرف ها مختلفه که میگن
که
اون بوده. گفتن نه، گفتن این انگشتری که میگیم با این قیمت از کجا داشته از تعمیر که این انگشتر رو داده به اون. بعدش حالا رو بعضش قیمت انگشتری حرف های مختلفی زده شده در تاریخ و میگن خب این انگشت داشته، درستی انگشت اینجا قیمت. بعد هستمیر کجا داشته که به این سائل همچی انگشتری رو بده؟ پس چون هستمیر اونقدر نداشته، پس اصل این ماجرا گفتن دروغه. در صورتی که پاسخ اینه که اینجا آوردن که مبالغه هایی که در مورد این انگشتر شده به کل بی اساسه. اولا تشتته، اینه باید این قیمت هر کسی بخواد قیمتی گفته، و روایتی که قیمت گزاف را برای انگشتری معین کرده مرسله و ضعیفه، روایت ضعیفی ازش که این قیمت رو ذکر کرده. اما در روایت صحیح و معتبری که در زمینه شأن نزول آیه وارد شده اثری از قیمت افسانه‌ای به چشم نمیخوره که آه این چقدر قیمت های افسانه، نه خود انگشتر گفته. بالاخره انگشتر چه گران قیمت بوده، نه این چیزهایی که اینها مثلا ذکر کردن که چنین و چنان چه قیمت هایی بوده که از تعمیر چون نداشته پس اساسا انگشتری هم نداده. یه حرف هایی اومدن زدن و در حال خواستن این جریان رو توجیه بکنن. خب بله، یعنی وقتی که این سائل میاد در مسجد، هست تعمیر در رکوع بودن، درخواست میکنه، هست تعمیر اشاره میکنن انگشتری رو در میارن بهش میدن، پیامبر از سائل سوال میکنه چه کسی به تو داد؟ میگه علی داد. آیه نازل میشه، آیه نازل میشه به این صورت که به صورت عام نازل میشه که مصداقش فقط امیرالمومنینه.
این که خیلی مشخص بوده، چرا انقدر مخالفت
میکنن؟ نمیخواستن بپذیرن، نخواستن بپذیرن ولایت امیرالمومنینه. ببین عرض کردم قدیره که 120 هزار نفر جمع میشه، اون چی بفهمونه که بابا این ولی من از چی میخواد بگم همه آدم علافو جمع بکنه؟ آقا جان میگه دوست. خب اینا هم اینطوری میگن، حرفای دیگه هم به همین صورت دارن میگن، نمیخوام بپذیرم. یه ول لج میکنه، نمیخواد بپذیره، کارش نمیشه کردش. حالا یه ماجرا اینو من دارم، این ماجرا جالبه. اینجا شما گفتی مسئله رو من ذکر بکنم جالبه. یکی از علما ایشان نقل میکردن که خدا هم ایشان رو رحمت کنه هم استادشو، نقل میکردن از استاد خودشون. گفت من میخواستم برم مشهد، از شهر دیگه بوده، برم مشهد و ادامه طلبگیم و مشهد بخونم. از استادم که خداحافظی میخواستم بکنم گفتم میخوام این مشهد. گفت چرا میخوام این مشهد؟ گفت به خاطری که احساس میکنم که در مشهد علاقه بیشتری به معارف اهل بیت دارن، معارف دقیق تره، چیزی دیگه قاطیش نمی کنم به تعبیر، میخوام برم مشهد. ایشون گفتی خب علاقه به اهل بیت بیشتر و چیزی قاطی نمی کنم. من یک ماجرایی رو برای تو نقل میکنم که این باشه. چی بود ماجرا؟ میگفت من چند سال پیش که رفته بودم سعودی، تو مسجد النبی بود اگه اشتباه نکنم، تو مسجد النبی که رد می شدم دیدم در یکی از این صحنها و شبستانها یک بنده خدای اونجا از ملاهای سنی منبر رفته، یه پیرمردیه، شروع کرده به حدیث خوندن، حدیثم از حفظ می خونه، یک حدیث طولانی سندشو یک به یک میگه، از حفظ می کنه. من توجهی نکردم ولی دیدم این چقدر مسلط به احادیث هستش. همینطور میدارم هر روز داره میادشو توجه میکردم و رد میشدم که حالا چون ما شیعه هستیم توجهی نکنیم، حالا بگی با چی. میگفت یک روز که منبرش تموم شد، این عالم سنی از منبر که اومد پایین، او به من سلام کرد، او سلام کرد و فهمیدم که من اهل علم هستم و شیعه هستم، او پیرمردم پیبه. گو اگه اجازه بدین ما امروز زور شما رو دعوت بکنم نهار منزلمون. ایشون هم گفت دیدم ماه رمضانه ولی من روزه که نمیگیرم که. گفتم باش. ما رو دعوت کردشو رفتم، دیدم یک کتابخانه داره بزرگ، کتابهای حدیثی فراوان. شروع کردم که این کتاب ها رو به نگاه کردن. ایشان هم گفت که یک مقدار معطل بشین اینجا، من حاضر بکنم نهارو، بعد بیان تشریف بیارن. گفت من یک مقدار که معطل بودم رفتم، دیدم که یک سفره انداخته بنده خدا، همه چی هم توش گذاشته، همه چی توش گذاشته، و ازشون تشکر کردم و شروع کردیم به نهار خوردن. ازشون سوال کردم که بله ماه رمضانه و ما مسافر، شما هم حتما بیمارین دیگه، بیمارین؟ ایشو گفت نه. پیرمرد گفت نه من بیمار نیستم. گفتم خب روزه مگه؟ گفت چون تو ایرانی هستی و عالم هستی و اخلاقت هم خوبه، یه چیزی بهت میگم ولی بین خودمون باشه و این بماند که اگه بفهمن برای من مشکل درست میکنن. گفت چی؟ گفت من خودت میدونی چقدر تسلط به حدیث دارم، به احادیث و همه رو، خیلی احادیث رو از حفظم و با سند اینها رو میخونم. و گفت من تو روایات بررسی کردم، تو روایات خودمون، که کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نداشته باشه و کسی که محبت به اون خلفا به تعبیری داشته باشه، این اگر اعمالش به اندازه کوه احد باشه، خدا هیچ عملی از اینو قبول نمیکنه، هیچ قبول نمیکنه. گو من هر چی با خودم خواستم اینطوری بکنم که محبت این شیخین رو از دلم ببرم نتونستم، و هر چی خواستم جایگزین بکنم علی و اونها رو دفع بکنم نتونستم. لذا گفتم چیکار بکنم؟ چرا به خودم سختی بدم و روزه بگیرم؟ وضعیت من به این صورته و من موقعیتی دارم، اگر بفهمن چنینه منو خواهن کش، یا موقعیتی دارم و خب دلم هم نمیاد که شیخ اینو کنار بذارم و وابسته و دلبسته به اونها هستم. چون چنین هستم من سالهاست دیگه روزه نمیگیرم، چون میدونم روزه من قبول نمیشه با ولایتی که نسبت به شیخ نستش و ولایتی که نسبت به امیرالمومنین اونطوری که باید من ندارم. ایشون این ماجرا رو نقل میکنه مفتی، یعنی به اینجا گاهی وقتا اینجا میسه نمیخواد طرف قبول بکنه محبت. لذا فهمونه من عشق شیئا اعما بصره، کسی که عاشق یه چیزی بشه یا محبت افرادی داشته باشه چشمش کور میشه یا گوشش کر میشه، حاضر نیستش اینا. مصداقش هم میبینیم داریم، مثلا نگاه میکنیم یک دختر و پسر همو میخوام، حالا بیا نگاه بکن بابا مثلا قیافه شما با هم نمیخوره، خانواده تن شما با هم نمیخورین، ایتوریه اوتوریه گوش نمیداری، نه یا آقا این گناه ما ازش دیدم، این خلاف ازش دیدم، ایتوری دیدم سند میاری، میگه نمیتونه. حالا یه نفر اگه عاشق فرض کنه که این شیخین بخوام بشه نمیتونه اینا رو قبول بکنه، عمرش وجودش با ایناه. حالا چیکار میکنه؟ به این آیه میرسه، هی اینجاش اگه اوتوری باشه چیه اونجا؟ چرا؟ چون اگه بخواد بپذیره چیزی باقی نمونه دیگه. ببینیم مکتب خلافت با مکتب ائمیت ها دو مسیر جدا هستن، اینها با هم دیگه قابل جمع نیستن. ببینید شما اگه ولایت بلافصل امیرالمؤمنین رو پذیرفتید باید بپذیرید که او سه خلیفه قاصب به حق امیرالمؤمنین هستن و قصب خلافت نبی اکرم کردن. کسی که قصب خلافت بکنه تکلیفش مشخصه، نمیتونی دوست داشته باشی اینا رو، خب نمیتونی دست بکشی از اون علقه. چه کار باید بکنی؟ این آیات چه کار؟ اینا شومی توجیه بکنی، نمیدونم من کنتو مولا فازا علی و دوست بوده، اینجا هم چیزی بشه جمع بوده، همه فلان به صورت بوده. اتفاقا در حدیث دیگه ما داریم که فرمودن که هر کدوم از ائمه این سنت رو اجرا کردن، یعنی همه ائمه برشون پیش آمده و در حالت رکوع بودن در مسجدی در موقعی خدا پیش آورده و در رکوع اون انگشته رو دادن. لذا این نسبت به کل ائمه معصومین هم مطرح میشه، در یک روایتی هم به این صورت مطرح شده. همین عمل تکرار، خدا خواسته که این حالت و اینها که در مسجد باشن و سائلی بیادش در حالت رکوع باشن، که این فقط در ارتباط با ائمه معصومین مطرح بشه. کما اینکه گفتم لفظ همرا که اونم که اومده از باب احترامه، بازم گیری نداره نسبت به ائمه معصومین. هم با این روایت رو بخوام میگنجه که هم جمع اومده همین روایت هستش، این نسبت به کل ائمه معصومین تا حضرت خاتم الاوصیا حضرت صاحب الزمان هم نیست همچی چیزی مطرحه.
اصلا ببخشید اینجا که الان صحبت شد من این سوره مائده رسیدیم، برای همیشه اصولی صحبت کردم راجع به راحتی، بعد بعضیا گفتم ما مثلا ساکن زایدان زابلیم، دم به دقیقه مثلا با هم دیگه تعامل داریم، اینجوری نیست که بخوایم با هم دیگه دشمن باشیم، حتی تو دلام نمیتونیم و اونا باید چیکار کنن تکلیفشون.
ببینیم ما نگاه کنیم، دشمنی نمیگیم داشته باشیم. ببینیم ما یه وقت گاهی اوقات با یه کافرم رفاقت داریم، گاهی وقتا میگیم که صلاح میدونیم از باب هدایت یک رفاق، اشکال نداره، ببینیم مشکل ما به طور اکثر با توده مردم که نیستش، که با توده اهل تسنن نیستی، بنده خدا نمیدونن. مشکل ما، مشکل اصلی ما با اون کسانی که قصب خلافت امیرالمومنین کردن، ما با اونا مشکل داریم. لذا این مردم هم وقتی از این سوال بکنیم میگه که مثلا دختر جان، مادر جان، پدر جان، علی خوب بود، ابوبکر خوب بود، عمر خوب بود، فاطمه، این همه خوب و خوش بود، نمیدونه بنده خدا اگه براش مسجل بشه نمیتونه قبول میکنه، خیلی هم به همین صورت بوده. یه نمونه من بهتون میگم، وقتم گرفته شد، این که یادم آیت الله سیدان برای خود من نقل میکردن چند سال پیش، میگفتن که یک جوانی رو آوردن پیش من، مال فرانسه بود، این سنی بود، شیعه شده بود، گفتن که یه صحبتی باش داشته باشی. گفت اولین صحبتی که من بهش داشتم گفتم فلانی خب چی شد شما شیعه شدی؟ گفت من کتابهای خودمونو میخوندم و میدیدم در فضائل فاطمه شخصیت فاطمه میخوندم که این سید نساء هستش و چنین و چنان، و میخواندم که چنین درگیریایی هم بین این اولی و دومی با از زهرا شده، یا گفتم این برد باید باشم یا این برد، هرچی با دلم کار کردم بیرم فاطمه رو کنار بذارم نتونستم کنار بذارم، پس اینا رو گذاشتم کنار، شدم چی؟ شدم شیعه به همین راحتی. اگه اینها رو واقعا اونطوری که از حق و ارائه بدی به یه نفر نمیتونه نپذیره، ولی دروغ میبنده.
خب بپذیرنم، بعد میگن چجوری مثلا ما که داریم با هم زندگی میکنیم چجوری تعاملاتمون رو قطع کنیم؟
نکنین، تعاملات باشه، تو اعتقادات هر کسی حرف خودشو میزنه، ما فحش و بد و بیرا به کسی نمیگیم، اونا هم کار نداریم، مراوده داریم با هم دیگه، مراوده داریم.
شیعه ها رو میگم، اونا رو منظورم نیست اصلا، خودم شیعه ها خب. میگم مثلا ما شیعه ایم توی منطقه زندگی میکنیم، سنی هست
خب، مثلا
یکی از دوستای صمیمیمون سنی هم خب. تمام آداب و مثلا رسوم سنی ها دارن،
اما کار نداریم باشون،
باشون
اش کار نداره.
خبر میگم باید براعت تو دلتون داشته باشه،
بله براعت از خلفا داشته باشی، این اینها مستضعفن، چرا براعت داشته باشی از تفکرشون، خودش بنده خدا نمیدونه، متوجه نیستش.
یه کسی هست میدونی واقعا مطالعه کرده آگاه به این مسائل تاریخی،
او فرق میکنه
عمدن داره،
عمدن او فرق میکنه، اما او نمیدونه اصلا سواد نداره. بله، ولی بیشتر سنیایی که در ایران هم نگاه میکنی سواد مثلا اونطوری نیستن، اهل تحقیق و پژوهش، شیعه هاشم هم اونطوری دارن، حالا سنی ها خیلی بدترن توی زمینه، من دعای خدا خیلی وعده مستضعف هم تعصب دارن به خاطر اینکه دینشون از ملاهاشون گرفتن، ملاهاشون هم پررنگ گفتن جریان چیه، میگن اینه، اونا قبول شد، این همه دروغه، اینا که اینطوری میگن اینطوری هم محبت ها، محبت تا اون دیگه مرتبه آخرش اینه که وقتی آدم عقلش به یه جا میرسه اون محبت رو بتونه لهش بکنه، خیلی مهمه آدم عقل گرا باشه، به یه جا میرسه که تعارض پیدا کرد عقلش دینش با اون محبت، اون محبت دیگه باید بذاره کنار، محبت رو کم کم از بین ببره، این خودش یک حالتیه که هر کسی در زندگیش باید رعایت بکنه. خب بعد میفهمن، خب انما ولیکم الله ترجمهش رو میانن ایشان، ولی شما خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده و نماز را به پا داشتن در حال رکوع به فقیر زکات داده، همان شخصی که به نام ولی خوانده شده و برای او امامت و ولایت در قدیر خم به فرمایش پیغمبر که فرمودن الست اولا بکم منکم به انفسکم قالو بلا قال فمن كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله و اعن من اعانه. اینجا نبی اکرم ثابت کرده که فرمود من اولا به شما از خود شما نیستم، گفتن چرا یا رسول الله، سپس فرمود هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست، خدایا دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد، دشمن بدار هر کس او را دشمن دارد، و یاری کن هر کس او را یاری کند، و خار و ذلیل کن کسی را که او را خار پندارد، و یاری کن هر کس که او را یاری کند، و آنکه وصف شد علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اونجا یادمه که تو خطبه قدیر خود حضرت شروع میکنن این آیه رو میخونن، انما ولیکم الله میخونن و اشاره میکنن که این علی است، مصداق این آیه علی است و انگشتری که به سائل داد، در خود خطبه قدیر این آیه و شأن نزول آیه رو خود نبی اکرم هم بیان کردن. بعد فرمودن که امیر المؤمنین امام متقینه، امام اهل تقوا، خدا ترسانه، و قائد قر محجلینه، قائد یعنی رهبر، یعنی فرمانده، رهبر، قر به پیشانی سفید میگن قر، با قین قر، محجلین محجل یعنی دست تا پا سفید باشه، دست تا پا سفید باشه، الان میگم چی، اسبانی بوده که پیشانی و مچ دست پاشون سفید بوده، میگفتن قرل محجل، قرل محجل. اینو یادمه که از اساتیدمون بود مرحوم آیت الله اسد حمزه موسوی تبریزی، یادم اولین بار این سوال به من پیش اومد، گفتم قاعده قرل محجل اینا رو یعنی چی، اینا توضیح میدن اینا. بعد ایشان تشبیه میکردن که بالاخره تشبیه که یک اسب عالی که نژاد عالی باشه که پیشان سفید باشه دستش چنین و چنان باشه چه ویژگی داره که اسبهای دیگه دنبال ایشون میدوند، دنبال این میدوند. بعد اینجا تشبیه کرده از باب نوع انسان نسبت به شخصیت اول، مثلا میگه که المهدی طاووس اهل الجنه، میگه طاووسه، یعنی میخواد از باب زیبایی اون صفت زیبایی که داره میگه مهدی طاووس بهشته، از باب زیبایی حضرت داره میگه. اینجا هم در مورد هست امین میخواد بگه که اون اسبی که پیشان سفید و رهبره و اسبها به حول او میدون، توی اسبها اینه، تو انسانها شخصیتشون امیرالمومنین علی علیه السلامه. اینجا اینو میخواد بگه و افضل وسیعینه، یعنی در بین اوسیا از امیرالمومنین تا خاتم الاوسیا حضرت مهدی ایشون از همه افضله و بهترین تمام خلق بعد رسول الله و بعد از او حسن ابن علی، سپس حسین ابن علی که دو سبت رسول خدایند، دو فرزند و دو نوه پیامبرند و دو پسر بهترین زنانند از زهرا، بعد علی ابن الحسین است و بعد از او محمد ابن علی و سپس جعفر ابن محمد و پس از او موسی ابن جعفر و بعد علی ابن موسی، بعد محمد ابن علی، سپس علی ابن محمد، بعد حسن ابن علی، پس آن حضرت محمد ابن حسن علیهم السلام است، یکی پس از دیگری و ایشان اطرت رسولند که به وصایت و امامت شناخته شده، زمین از حجتی از ایشان در هر عصری و زمانی و در هر وقت هنگامی و هنگامی خالی نمی‌ماند. این در هر عصری حجتی هستش، الانم حجت هستش ولو اینکه غائب هستند، و آنها عروت الوثقا هستند، عروه یعنی دستگیره، یعنی ریسمان، وسقا یعنی محکم، یه دستگیره و ریسمان محکمی که آدم خودشو که بهش میگیره باعث میشه چی؟ پرت نشه، یا اون دستگیره رو که محکم میگیره باعث میشه خودشو نگه بداره. یعنی باب تشبیه معقول به محسوسه، یعنی اومدن یه چیزی که معقوله به محسوس، به دستگیره تشبیه کردن. یه فرمودن که و آنها عروت الوثقا هستند، یعنی به تعبیری کشتی نجاتن، که حدیث هم داریم که بله، که پیامبر فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثل اهل بیت مثل کشتی نوحه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کی سوار او بشه نجات پیدا کرده، هر کی سوار نشه غرق و هلاک و نابود میشه. بعد فرمودن و ائمه هدا و حجت بر اهل دنیا میباشند و دولت و سلطنت دنیا به آنها منتقل میشن. این وعده خداونده که وقتی امام زمان تشریف میارن سلطنت جهانی میکنن، بعد از ایشان تک تک حضرات معصومین دوباره سلطنت میکنن و دنیا در تحت تسلط و تصرف اینها هستش و دیگه اینطوری نیستش که غالب باشه ظلم بر عدل، بر حق. اینجا زمانی که وعده خداونده که حق غالب باشه، هر کس مخالف ایشان باشد گمراه و گمراه کننده و تارک حق و رستگاری است، و ایشانن که قرآن رو بیان میکنن، تبیین کننده قرآنه. میگه پیامبر ما ذکر رو به تو نازل کردیم لتبین للناس، اینو تشریح کنی، تبیین کنی، روشن کنی قرآنو، و از رسول خدا سخن گوین. کسی که بمیرد و نشناسد ایشان را به مردن جاهلیت مرده است، کسی که اعتقاد به ایشان نداره به مرگ جاهلیت مثل همون مرگ بت‌پرستی از دنیا رفته. دین ایشان ورعه، دین ایشان ورعه، ورعه یه حالتی در وجود انسان که به نگهداری کامل نفس و ترس از لغزش منجر میشه. ورع با تقوا فرق میکنه، ورع از تقوا بالاتره. تقوا گاهی وقتا کارهای حلالی رو انجام میده که ممکنه این حلال بکشه به سمت حرام، ولی کسی که ورع داشته باشه همون کارهای حلالم که بدونه که احتمال داره بکشه اونها رو ترک میکنه، اونها هم انجام نمیده. بله اینم به این صورته. دین ایشان ورع و عفت. عفت حالتیه که آدمی رو از انجام محرمات باز می‌دارد و صدق و صلاح و اجتهاد و ادای امانت به نیکوکار و بدکار است و دعب آنها سجده طولانی و دوری از محارم و انتظار فرج. اینجا بنویسیم به واسطه صبر. انتظار فرج به واسطه صبر و نیکی با همسایه و رفیق است. پس از این پسر بهلول گفت ابو معاویه از اعمش از جعفر ابن محمد علیه السلام درباره امامت مثل این حدیث را بدون هیچ فرقی نقل کرده. به نحو دیگه هم این حدیث گزارش شده. پس این هم شدش ششمین حدیثی که در مورد حضرت صادق علیه السلام هستش و آخرین حدیثی که در این باب هستش. باب هفتم حدیثی که از حضرت موسی بن جعفر بر ائمه اثناعشر که انشاءالله در جلسه بعد در خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.